رسانه با خبر.
صبح شما همراهان رادیو فردا بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. بامداد تازه رو در همراهی شما آغاز میکنیم. بامداد روز دوشنبه 25 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 14 ژانویه سال 2012 میلادی. سلام بر همگی شما همراهان رادیو فردا. ژانویه 2013 میلادی هستیم. امروز هرچند هوا در اغلب شهرها آفتابیه اما خیلی سرده و دما در همه استانها به استثنای هرمزگان، بوشهر و خوزستان زیر صفر درجه است. در زاهدان، مشهد، بیرجند، شیراز و کرمان 1 درجه زیر صفر، در تهران، اردبیل، شاهرود 3 درجه زیر صفر، در تبریز، زنجان، چالوس، اصفهان 6 درجه زیر صفر، در ارومیه، همدان و چالوس 7 درجه زیر صفر، سنندج 8 درجه زیر صفر، در اهواز هم دمای هوا در این لحظه فقط 2 درجه بالای صفره. در بعد از ظهر دمای هوا در اغلب شهرها بالاتر خواهد رفت و در تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و مشهد بین 6 تا 9 درجه خواهد بود. سردترین شهر کشور هم سنندج با حد اکثر 4 درجه زیر صفر. البته فردا باید انتظار برف رو داشت در شهرهای کرانه دریای خزر، از رشت تا گرگان، همچنین در شاهرود و مشهد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی و فهیمه خضر حیدری در بخش خبرها، بابک غفوری آذر و آزاده اسدی در بخش گزارش‌ها و همچنین حسن حسنی در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم و امروز هم شانس اینو داریم در همراهی فهیمه خضر حیدری باشیم. فهیمه سلام، صبحت بخیر.
سلام به شما آقای حسینی، صبحتون بخیر و سلام می‌کنم، صبح بخیر میگم به شنوندگان و همراهان رادیو فردا در صبحانه با خبر امروز.
خیلی ممنون میشم فهیمه که بدون هیچ درنگی آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
بله، چشم می‌ریم به سراغ خبرها از ایران. خبرگزاری فارس به نقل از حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگوید اعضای این کمیسیون امروز دوشنبه از زندان‌های اوین و رجایی شهر بازدید می‌کنند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است اعضای این کمیسیون از تمامی بخش‌های زندان بازدید کرده و گزارش تهیه خواهند کرد. اعضای کمیسیون امنیت ملی در حالی به بازدید زندان اوین می‌روند که محسن میردامادی، رئیس پیشین این کمیسیون، در دوره ششم مجلس هم اکنون در این زندان زندانی است. عبدالعلی تاجی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری میگوید دولت قصد دارد 526 هزار کارمند جدید استخدام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای تاجی که معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و توسعه انسانی رئیس جمهور است، شنبه شب و در یک برنامه تلویزیونی گفته است تعداد کارمندان دولت هم اکنون 1,900,000 نفر است و با استخدام جدید 25% به این تعداد افزوده می شود. این گزارش می افزاید 90 هزار مورد از استخدام‌های جدید در وزارت بهداشت و 50 هزار مورد در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. این استخدام‌ها جدای از 1500 نفری است که قرار است در چارچوب طرح مهرآفرین در نهاد ریاست جمهوری استخدام شوند. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید مقیم قم خواستار حذف شیوه انتخاب رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم شد. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید گفته است گزینش رئیس جمهور از طریق رأی مستقیم مردم به وحدت ضربه میزند و باعث سوء استفاده دشمن می شود و بهتر است که مجلس رئیس جمهوری را انتخاب کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ماده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن در صورت مخالفت یا تغییر نظر پدر یا همسر گذرنامه دختران و همسران آنها ضبط می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیش از این تصویب کرده بود که زنان متأهل فقط با اجازه همسر و دختران بالای 18 سال و با اجازه ولی حق دریافت گذرنامه را دارند. در این باره در صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در نامه‌ای به کنگره گفت هواپیماهای جنگی این کشور برای کمک به عملیات نظامی اخیر فرانسه در سومالی به پرواز درآمده بودند. به گزارش رویترز، نیروهای فرانسوی هفته گذشته تلاش کردند که یک گروگان فرانسوی را از چنگ گروه اسلامگرای الشباب رها کنند، اما این عملیات به کشته شدن این گروگان منتهی شد. باراک اوباما گفته است آمریکا در راستای امنیت ملی خود در این عملیات مشارکت کرده، اما هواپیمای آمریکایی که وارد فضای سومالی شده بود از سلاح‌های خود استفاده نکرده است. و بمب‌افکن‌های فرانسوی روز یکشنبه همچنان به بمباران مواضع شورشیان مالی ادامه دادند. هلیکوپترهای فرانسوی نیز روز جمعه با حمله به مواضع شورشیان در شهر کونا به ارتش مالی کمک کردند تا این شهر را از شورشیان بازپس بگیرد. رویترز گزارش داد که رئیس جمهوری فرانسه دستور اعزام 550 نظامی به مالی را صادر کرده است. مناطق شمالی مالی هم اکنون در اختیار شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده و شورشیان توارق است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه برای بررسی اوضاع مالی به تقاضای فرانسه تشکیل جلسه خواهد داد. آقای حسینی، نمیدونم همچنان فرصت داریم یا اینکه ادامه میدیم صبحانه با خبر.
خیلی ممنون. خیلی خبر فرصت خبر داریم یا خب اینجوری که از خود طرف فرمان گفتن مثل این که فرصت خبر الان به پایان رسیده، ولی فهیمه خضری باز با ما خواهد بود ساعت 7:30 برای یادآوری مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. خیلی ممنون از فهیمه. حال ببینیم در ادامه چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی میکنه. محمود احمدی نژاد به مجلس می رود اما برای شنیدن حرفهای نمایندگان مجلس وقت ندارد. با مراد ویسی درباره چراها صحبت خواهیم کرد. میزان سطح اشتغال در نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته 44% کاهش داشته. نظر احمد علوی کارشناس اقتصاد را در این زمینه خواهیم شنید. امروز هم مثل دیروز تهران در وضعیت خطرناک آلوده ترین روز قرار گرفته. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز راهی جهان ورزش هم میشیم. به اضافه پیام‌ها و پیامک‌های شما، برای فرستادن پیامک یا اس‌ام‌اس از همکنون میتونید با دو شماره تلفن تماس بگیرید: 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. همونطوری که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد قرار هست که روز چهارشنبه به مجلس بره و در برابر نمایندگان سخنرانی کنه، اما این سخنرانی بحث‌هایی رو به وجود آورده و در همین زمینه است که با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. صبح بخیر آقای ویسی.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، درباره این نگرانی‌هایی که در مجلس در پیوند با سخنرانی محمود احمدی نژاد پیش اومده برامون بگین. خود چرا؟
چون قراری که مجلسی‌ها برای خودشون تنظیم کردن با حرکت رئیس جمهور به هم ریخته. اونها تنظیم کرده بودن که 2 ساعت رئیس جمهور حرف بزنه، 2 ساعت هم نماینده‌ها. حالا رئیس جمهور میگه فقط خودم حرف میزنم.
این حق قانونی رئیس جمهوری که بتونه فقط خودش حرف بزنه؟
ببینید، در نامه‌ای که معاون رئیس جمهور داده اشاره کرده به اصل 70 قانون اساسی. اصل 70 قانون اساسی اینو نمیگه. اصل 70 قانون اساسی میگه که رئیس جمهور، معاونین و وزرا میتونن در جلسات علنی مجلس شرکت کنن و وزرا اگر نماینده ها بخوان مکلف هم برن و اگر تقاضا کنن مطالبشون استماع میشه، یعنی شنیده میشه. این به این معنا نیست که رئیس جمهور اختیار تام داره در اینجا. مجلس در نهایت تصمیم میگیره.
خب وقت به طور کلی دلیل این اما و اگرها چی هست آقای ویسی؟
اینطور که حسین صبحانی عضو هیئت رئیسه مجلس دیروز گفته نامه معاون رئیس جمهور اینه که میخواد رئیس جمهور راجع به مسائل جاری صحبت کنه و این یک موضوع کلیه، ما نمیدونیم چیه، باید راجع بهش تصمیم بگیریم.
حالا ظاهراً در همین راستا دیشب نامه‌ای هم از سوی معاونت ریاست جمهوری فرستاده شده. قضیه این نامه چیه؟
همین نامه‌ای که همه چیز رو به هم ریخته، نامه از لطف‌الله فروزنده است، معاون پارلمانی رئیس جمهور، خیلی چند خط نوشته به آقای لاریجانی رئیس مجلس که رئیس جمهور میخواد از ساعت 10:30 تا 12 روز چهارشنبه بیاد اونجا سخنرانی بکنه.
خب مجلس بخواد چیکار کنه این وسط؟
آقای صبحانی گفته که نماینده ها حتما اگر رئیس جمهور صحبت کنه از جمله رجب هدفمندی یارانه ها، نماینده ها هم جواب میدن. به همین دلیل ما امروز دوشنبه میبریم توی هیئت رئیسه ببینیم چیکار کنیم این تقاضا رو.
نتیجه صحبت های نمایندگانی که با رئیس جمهوری صحبت کردن چیه؟
اون 16 نماینده ای که دیشب رفته بودن دیدن رئیس جمهور از نماینده استان آذربایجان شرقی ان، برای مسائل استان خودشون رفته بودن، ولی آقای احمدی‌نژاد بیشتر راجع به هدفمندی یارانه ها صحبت کرده. به همین دلیل همه حدس میزنن که روز چهارشنبه هم راجع به هدفمندی یارانه ها بخواد صحبت کنه.
رئیس مجلس علی لاریجانی هم یک نامه به محمود احمدی نژاد نوشته.
دقیقاً همون کاری که دولت کرده اینا برعکسو کردن. معاون رئیس جمهور نامه نوشته به رئیس مجلس راجع به سخنرانی آقای احمدی‌نژاد. از اون طرف حسین مظفر معاون آقای لاریجانی نامه نوشته به رئیس جمهور که این وزیری ارتباطاتی که شما سرپرست براش گذاشتید آقای نیکزاد این غیر قانونیه.
خب آقای ویسی به طور کلی ماجرا چیه؟ بوی انتخابات میاد نه؟
باید ببینیم چهارشنبه چی میشه در مجلس.
خیلی ممنون از شما. خب در ادامه صبحانه با خبر نوبت این رسیده که چند تا از پیام های شما رو با هم بشنویم.
این همه دشمن نکن، بیش از 30 سال رهبرای این کشور دارن هی دشمن میکنن. آخه دشمن بدتر از شما برای ملت ایران هست؟ مولا هم اینطوری دشمن ما نبودن که شما رفتار میکنین نسبت به ملت ایران.
آلودگی هوای تهران به دیگر شهرستان ها فقط به خرابی بنزین است. کافی است که شما ماشین خود را در گاراژ خودتون به مدت 3 دقیقه روشن نگه دارید. اون وقت می فهمید که این هوای گاراژ چه می شود. بسیار نمی توانید دیگر ماشین خود را از گاراژ بیرون کنید.
آقای خامنه‌ای لطفاً بگید کدوم تا به حال انتخابات آزاد بوده؟ نمونش هم که سال 88 ملت دیدن با این همه مخالفت ها اینا، باز هم میگه انتخابات آزاد، شخص دیگه تو صندوق در اومد باز هم میگه انتخابات آزاد. خب دیگه دست نداریم.
با سلام خدمت مسئولین رادیو فردا، من یک نابینا هستم با 2 تا بچه با یه خانم و یه مادر ناشنوا. من ماهیانه 60,000 تومان فقط از بهزیستی دریافت میکنم. واسه میگم اگر مسئولین ما هم یکی از خانوادهشون نابینا بود بهش هم همین 60 تومن میدادن. سید محمد هستم، خدا نگهدار.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت آمار اشتغال در سطح بنگاه‌های بخش خصوصی صنعتی حاکی از اون هست که میزان اشتغال ایجاد شده تنها در نیمه اول امسال نزدیک به 44% در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش کاهش داشته. برای پی بردن به جزئیات چنین ارقامی با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان آقای حسینی.
آقای علوی شما بیش از هر کس دیگه واقف هستید به این ارقام. می‌خواستم بپرسم که دلیل این کاهش اشتغال چی میتونه باشه؟
دلیل کاهش اشتغال یک دلیل نیست، بلکه دلایل چندی دست به دست همدیگه دادن، از جمله خود ساختار صنعت در ایران که این صنعت اساساً برای جایگزینی واردات بوده، حتی از دوران رژیم گذشته هم چنین بوده. بنابراین این صنایع توانایی زیادی ندارن که در بازارهای بین‌المللی جایگاهی پیدا بکنن و بتونن رقابت بکنن و به این وسیله اشتغال افزایش بدن. اگر فشارهایی از خارج بهشون وارد بیاد، مثلا همین سیاست‌های بازرگانی که الان دولت در پی گرفته که با ورود کالاهای کم کیفیت و بسیار ارزان از چین این صنایع رو در معرض یه تندبادی قرار داده که اینها تحملشو ندارن، باید بر این افزود خب عوامل دیگه ای، از جمله اینکه این صنایع کوچک کارآمدی ندارن و به هر حال نوآوری نوگرایی در اونها بسیار محدوده و ما میدونیم که اینها مدیریت سازمانشون از اون جهت که در بازارهای بین‌المللی نیستن به طریق همون سنتی اداره میشه. از این گذشته باید اضافه کرد سیاست‌های غلط دولت رو، نه تنها سیاست‌های بازرگانی رو، بلکه همین سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی دولت که باعث شده که تورم اینچنین بره بالا که به هر حال قدرت خرید مردم اونقدر نیست که بتونن کالاها رو بخرن. بنابراین کالاهای این شرکت‌ها، این مؤسسات بدون مشتری باقی میمونه. از این بگذاریم نرخ بهره بالاست که این شرکت‌ها، این مؤسسات توانایی ندارن این نرخ بالا رو پرداخت بکنن. یک مقایسه بین نرخ بهره در ایران و همین اروپا نشون میده که نرخ بهره در ایران 8 تا 9 گاه تا 10 برابر بیش از اینه. بنابراین طبیعیه که این صنایع قدرت ندارن که باقی بمونن و بنابراین اشتغالشون کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، عوامل دیگه ای مثل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به ویژه تحریم های بین المللی هم سهمی در این کاهش میزان اشتغال دارن؟
البته این دو عامل هم نقش داشتن و به این دلیل که همین قانون یارانه ها باعث شده که تورم به شکل شگفتی بالا بره و این به هر حال بر نرخ بهره هم مؤثر بوده و با افزایش قیمت ها به هر حال تقاضا برای کالاهای این شرکت ها کاهش پیدا کرده و این شرکت ها زیر ظرفیت کار میکردن، بنابراین طبیعی است که اشتغال در اونها کاهش پیدا میکنه. اون تحریم های بین المللی هم خب ما میدونیم که بسیاری از این شرکت ها کالای نیم ساخته یا مواد اولیه از خارج وارد میکنن، خب این هم محدود شده، بنابراین این هم بر این شرکت ها و مؤسسات فشار آورده.
آقای علوی، آیا بخش های دیگه اقتصادی این توان رو دارن که بیکاران رو جذب بازار کار بکنن؟
خب معمولا در اروپا اینجوریه که ما یک نوع بیکاری استحقاقی داریم، به این معنا که وقتی نیروی کار از جای اخراج میشه به جای دیگری جذب میشه. اما با توجه به این رکود تورمی که در ایران هست، میشه گفت که تمام واحدهای اقتصادی زیر این فشار و ضربه هستن، بنابراین امکان بسیار محدودی هست که افرادی که از این واحدها اخراج میشن جای دیگه بتونن کار پیدا بکنن. و افزون بر این، ما میدونیم که این یک نوع زنجیره تأثیر میانه این واحدها است، به این معنا که وقتی این شرکتها زیر ضرب و فشار قرار میگیرن بر شرکتهای دیگه فشار میاد و اونها هم ناتوان میشن از این که بتونن به بقاشون ادامه بدن.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس بنزین را متهم ردیف اول آلودگی هوا در ایران معرفی کرد. این نخستین باره که در مجلس شورای اسلامی در پیوند با آلودگی هوا در شهرها انگشت اتهام به سمت سوخت و بنزین نشانه میره. یک شنبه و دوشنبه در ایران هوا در خطرناکترین وضعیت اعلام شده و از آلوده ترین روزهای اخیر محسوب میشه، در حدی که مسئولان میگویند برای بررسی آن نیاز به ائتلاف بزرگ هست. بشنویم از آزاده اسدی که چرا.
گزارش وضعیت آلودگی هوا در روزنامه بهار روز یک شنبه با این جملات شروع شده: دو سال است مردم در کوچه و خیابان میگویند این هوای آلوده، این نفس تنگی ها، این سرفه ها، همه به خاطر بنزین است، بنزین های غیر استاندارد. از مردم اصرار، از مسئولان انکار. حالا اما مجلس در طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوا دولت را ملزم به ارتقای کیفیت سوخت کرده است. اشاره این روزنامه به ارائه طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوای کلان شهرها در مجلس شورای اسلامی است. طرحی مرتبط با وضعیت نامناسب سوخت در ایران. در شرایطی که دولت تعهد داده بود در سال 91 که حالا کمتر از 65 روز از آن باقی مانده کیفیت بنزین تولیدی را بهتر کند. سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در هلند میگوید
میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز سالهاست که این اتفاق افتاده و قرار بوده که وزارت نفت متولی اصلی این موضوع میزان گوگرد رو به صورت چشمگیری کاهش بده، اما وقتی که قانون جامع آلودگی هوا تصویب شد تا امروز هنوز اتفاق خوشایندی در این ارتباط نیفتاده.
سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده مجلس هفته گذشته از تاثیر تحریم ها علیه ایران نوشت که به همین دلیل از 3 سال پیش واردات کاتالیست برای تولید بنزین به ایران ممنوع شده است. مبدل کاتالیست تا 90% گازهای سمی را بی اثر می کند و در کاهش آلودگی هوا بسیار مؤثر است. سایت الف تاکید کرده است که پالایشگاه های داخلی به همین دلیل مجبور به استفاده از سرب و یک ماده سمی هستند که به دلیل سرطان‌زا بودن سالهاست استفاده از آنها در آمریکا و بقیه کشورها ممنوع شده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همیشه اعلام کرده که کیفیت بنزین تولید پتروشیمی‌ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است، اما مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا در شبکه خبر از میزان گوگرد موجود در بنزین و گازوئیل آمار تازه‌ای ارائه داد و گفت بنزینی که در تهران توزیع می‌شود 3.5 برابر، گازوئیلی که اتوبوس‌های شرکت واحد مصرف می‌کنند 10 برابر و گازوئیلی که سایر خودروهای سنگین مصرف می‌کنند 160 برابر حد مجاز گوگرد دارند. وضعیت آلودگی هوا در کشور به خصوص تهران به جایی رسیده که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده با اوج بدتر شدن این وضعیت در تهران در روز دوشنبه طرح زوج و فرد کردن خودروها از در خانه‌ها تا 1 هفته اجرا می‌شود و فروش آرم طرح ترافیک ممنوع می‌شود. محمد شاملو، کارشناس سابق سازمان هواشناسی ایران در تهران میگوید دلایل افزایش این آلودگی یکی دوتا نیست و مسئولان باید به شکل یک بحران این وضعیت را مدیریت کنند.
وجود کارخونه هایی که بین تهران کرج وجود داره، مصرف بی‌رویه سوختیه که تو تهران وجود داره و نوع سوختی هم که مصرف میشه استاندارد جهانی رو نداره.
مقامات رسمی آن هم در مجلس برای نخستین بار در ارتباط با آلودگی هوا در شهرهای ایران انگشت اتهام را به سمت سوخت و بنزین نشانه گرفتند. به گفته یک کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس، طرح مورد نظر در 3 محور بهینه‌سازی سوخت، توسعه فضای سبز و توسعه حمل و نقل عمومی تهیه شده و قرار است همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود. با این وجود رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران معتقد است فضای مدیریت فعلی آلودگی هوا به گفته او پینگ پونگی است و هر کدام از مسئولان توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. مرضیه وحید دستشیری، وزیر سابق بهداشت و درمان دولت نهم، سال 89 از بالا بودن آلاینده بنزن که یک ماده سمی و سرطان‌زاست در بنزین داخلی خبر داد. بنزن افزایش دهنده بیماری‌های سرطانی است و وزیر سابق بهداشت دولت آن زمان گفته بود سونامی بیماری‌های سرطانی در پیش داریم.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با روزنامه آرمان شروع می‌کنید و تیتری تحت عنوان کنگره اصلاح طلبان به تعویق افتاد.
بله، روزنامه آرمان در تیتر یک گزارش داده که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتشار بیانیه اعلام کرده که کنگره اصلاح طلبان به دلیل پاره ای مشکلات به تعویق افتاده. عکسیه که روزنامه آرمان اکبر هاشمی رفسنجانی هست و گزارشی درباره این که منتقدان آقای هاشمی رفسنجانی هم در شمار حامیان او قرار گرفتن. یک خبر هم در صفحه یک به نقل از جعفر صبحانی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم منتشر کرده و نوشته که رئیس جمهور از طریق مجلس باید انتخاب بشه و بهتره که از این طریق، یعنی رأی غیر مستقیم، رئیس جمهور از این پس انتخاب بشه.
روزنامه شرق نوشته اعضای کمیسیون امنیت ملی امروز از زندانهای اوین و رجایی شهر دیدن میکنن.
اونطوری که روزنامه شرق گزارش داده، قرار است که این نمایندگان مجلس پس از دیدار از این دو زندان مشهور گزارشی هم به مجلس شورای اسلامی ارائه بکنن. عکس یک روزنامه شرق هم حمیدرضا حاجی بابایی هست، وزیر آموزش و پرورش، که خطاب به دانش آموزان گفته سرما نخورید گردن ما میاندازند. یک خبر هم این روزنامه منتشر کرده که کمیسیون امنیت ملی مجلس خروج زنان مجرد بالای 18 سال رو از کشور منوط کرده به اذن ولی و سرپرستان خانوار.
آشتی اصولگرایانه علیه هدفمندی یارانه ها یکی از تیترهای امروز روزنامه بهار هست.
روزنامه بهار در تیتر یک نوشته که سرسختی دولت آقای احمدی نژاد اصولگرایان مجلس رو به هم رسونده و احتمالاً سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها این دو جناح با هم مصالحه خواهند کرد. تیتر دو این روزنامه هم حاکی از این است که نخستین اطلاعات از گزارش جدید تفریق بودجه سال 90 نشون میده که دولت انحراف بیش از 75% داشته در اجرای بودجه سال 90.
به سراغ روزنامه تهران امروز هم رفتین امروز آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه تهران امروز در تیتر یک نتایج یک میزگرد رو منتشر کرده که با حضور چند کارشناس در این روزنامه برگزار شده درباره پیامدهای 5 برابر شدن یارانه نقدی، که هر 3 کارشناسی که در این میزگرد حضور داشتن هشدار دادن که این وضعیت میتونه بحران اقتصادی در ایران و وضعیت زندگی مردم رو با بحران جدیتری مواجه بکنه.
درگیری رهبران اسرائیل بر سر ایران یکی از تیترهای روزنامه قانون هست امروز.
یکی دیگه از تیترهای اصلی روزنامه قانون هم گفتگوی این روزنامه هست با محمد شهبانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و جانشین دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران، که ایشون گفته دعا کنیم آقای احمدی نژاد به کشتی انقلاب برگرده. یک خبر هم منتشر کرده به نقل از پرویز کاظمی وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، که گفته نمیتونه دولت قیمت ارز رو از 1226 تومان به 2000 تومان افزایش بده اما فکری به حال حقوق‌ها و دستمزدها نکنه.
اون تیتر اول درباره درگیری رهبران اسرائیل بر سر ایران چی بود؟ یک خلاصه کوچیکی ازش میتونین بگین آقای رفیع‌زاده؟
موضوع به انتقاد نخست وزیر سابق اسرائیل از نخست وزیر فعلی اسرائیل در ارتباط با برنامه‌هایی که نخست وزیر اسرائیل داره علیه جمهوری اسلامی برمیگرده و این انتقاد تند رو روزنامه قانون درگیری رهبران اسرائیل تعبیر کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی.
در اینجا راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب.
هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران با توقف بدون گل پرسپولیس مقابل سبای قم آغاز شد. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی علت تساوی تیمش را اینگونه توصیف کرد.
موقعیت های خوبی رو تونستیم درست کنیم تو طول بازی، ولی تو زبان ضربات آخر یه مقدار بی‌دقت بودیم و میتونستیم حداقل 2-3 گل بزنیم.
دیروز همچنین تراکتور در تبریز با پیروزی 3 گله مقابل راه آهن با استقلال هم امتیاز شد و موقتاً به صدر جدول صعود کرد. در شهرآورد اصفهان هم سپاهان در یک بازی پرگل 4-3 ذوب‌آهن را شکست داد. در آخرین بازی هفته 21 که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، استقلال در صورت تساوی مقابل مس کرمان به صدر جدول صعود می‌کند. امیر قلعه‌نویی دیروز در کنفرانس پیش از این بازی به دوربین شبکه خبر سیما گفت:
متأسفانه هستیم با یه بازی هجومی بتونیم افکار تاکتیکی خودمون رو تو زمین پیاده کنیم.
دبیر فدراسیون کشتی ایران با اشاره به نامزدی این کشور برای کسب میزبانی مسابقات جهانی 2015 گفته در صورت موافقت فیلا مسابقات بخش مردان در ایران برگزار خواهد شد و رقابت‌های کشتی زنان در یک کشور همسایه انجام می‌شود. عارف ربطی در گفتگو با ایسنا همچنین افسوده با مسئولان فیلا در این باره رایزنی کرده ایم و در صورت عدم موافقت آنها و پیدا نشدن کشور همسایه برای مسابقات زنان درخواست میزبانی ایران منتفی خواهد شد. طبق مقررات فدراسیون بین المللی کشتی فیلا، میزبانان مسابقات جهانی باید کشتی آزاد و فرنگی مردان و کشتی زنان را به طور همزمان برگزار کنند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید از نجف تا کربلا پیاده رفتم و برای حل مشکلات فوتبال ایران دعا کردم. علی کفاشیان بعد از بازگشت از سفر به عراق در گفتگو با خبر آنلاین همچنین گفته به زودی تغییرات جدیدی در فدراسیون ایجاد می شود و اتفاقاتی می افتد که به نفع تیم ملی فوتبال است. به گزارش خبرگزاری های داخلی، خولیو ولاسکو سرمربی آرژانتینی ایتالیایی که پیش از این هدایت تیم ملی والیبال ایران را بر عهده داشت، روز یکشنبه بعد از توافق با مسئولان فدراسیون والیبال ایران با امضای قراردادی دو ساله بار دیگر هدایت این تیم را بر عهده گرفت. و در دو بازی آخر هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس که دو دیدار سنتی فوتبال جزیره بود، دیشب منچستر یونایتد در اورترافورد 2-1 لیورپول را شکست داد و با 55 امتیاز همچنان صدرنشین جدول باقی ماند و منچستر سیتی در زمین آرسنال با 2 به پیروزی رسید و با 48 امتیاز به عنوان تنها تعقیب کننده نزدیک شیاطین سرخ در مکان دوم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد ساعت 7:30 هم یعنی که موقع شنیدن عنوان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. در این ساعت سرخط آخرین خبرها رو با هم مروری میکنیم. خبرگزاری فارس به نقل از حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگوید از این کمیسیون امروز دوشنبه از زندانهای اوین و رجایی شهر بازدید میکنند. عبدالعلی تاجی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری میگوید دولت قصد دارد 526 هزار کارمند جدید را استخدام کند. این استخدام ها جدای از 1500 نفری است که قرار است در چارچوب طرح مهرآفرین در نهاد ریاست جمهوری استخدام شوند. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید مقیم قم خواستار حذف شیوه انتخاب رئیس جمهوری با رأی مستقیم مردم شد و گفت بهتر است مجلس رئیس جمهوری را انتخاب کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ماده را تصویب کرده است که بر اساس آن در صورت مخالفت یا تغییر نظر پدر یا همسر، گذرنامه دختران و همسران آنها ضبط می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در نامه به کنگره گفت هواپیماهای جنگی این کشور برای کمک به عملیات نظامی اخیر فرانسه در سومالی به پرواز درآمده بودند. بمب افکن‌های فرانسوی روز یکشنبه همچنان به بمباران مواضع شورشیان مالی ادامه دادند. هلیکوپترهای فرانسوی هم روز جمعه با حمله به مواضع شورشیان در شهر کنا به ارتش مالی کمک کردند تا این شهر را از شورشیان بازپس بگیرد. و حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید این هیئت امروز دوشنبه در مورد سخنرانی محمود احمدی نژاد در جلسه چهارشنبه مجلس تصمیم گیری خواهد کرد. آقای حسینی،
خیلی ممنونم فهیمه. البته فهیمه خضر حیدری همچنان با ما خواهد بود تا درباره محدودیت‌های تازه‌ای که قرار در حق زنان رقم بخوره صحبت بکنیم. همچنین در این بخش گزارشی خواهیم داشت درباره آنچه در جشنواره امسال فیلم فجر نمایش داده خواهد شد و پس از نگاهی به سایر رویدادهای فرهنگی و هنری صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و سپس به جهان موسیقی هم سری می‌زنیم به اضافه پیام‌ها و پیامک‌های شما. فعلا با فهیمه خضر حیدری همراه هستیم. هم در خبرها شنیدید که کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران کار بررسی لایحه گذرنامه رو به پایان برده و یکی از وجوه بحث‌انگیز این لایحه درباره شرایط دریافت گذرنامه برای زنان ایرانیه. فهیمه جان، می‌خواستم بپرسم در نهایت مصوبه این کمیسیون به کجا رسیده تا حالا؟
آقای حسینی، هم شما میدونید هم همه همراهان این برنامه که مدتی است این کمیسیون داشته بررسی میکرده این لایحه گذرنامه رو. اول کمیسیون اعلام کرد که زنان ایرانی زیر 40 سال برای دریافت گذرنامه باید موافقت ولی قهری رو داشته باشند یا حکم حاکم شرع رو. اعتراض‌های گسترده شد اما واقعا وضعیت تغییری نکرد. حالا هم کمیسیون در نهایت اعلام کرده که زنان مجرد بالای 18 سال برای خروج از کشور به موافقت ولی نیاز دارند. اما یکی از بحث‌هایی هم که اینجا مطرح است این هستش که اصلا چرا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید مسئله سفر زنان رو بررسی بکنه. من با خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان، هم در این بحث صحبت کردم. اگه موافق باشید میتونیم صدای خانم کار و اظهار نظر ایشون رو بشنویم.
بله بشنویم.
حتی اون قانونی که قبلا بود از سال 1351 که دستور میداد زنان شوهردار حتما باید با اجازه رسمی شوهرشون گذرنامه بگیرن و از کشور خارج بشن، اون هم مورد انتقاد فعالان بود. حالا کمیسیون امنیت و سیاست خارجی وارد موضوع شده که خود این موضوع ایجاد سوال میکنه. چرا بحث خروج زن از کشور به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی ارتباط پیدا میکنه در حالی که در این مجلس کمیسیون های اجتماعی اقتصادی وجود داره، فراکسیون زنان وجود داره؟ یعنی میگن همه زنان ایرانی از 18 سال به بالا تا 80 سال تا 90 سال اینا باید برن یه قیم پیدا کنن، بابای بابا بزرگی، خب اونام که اغلب زنده نیستن در سن بالا. وقتی که اینا رو پیدا نکردن وقت دادگاه اگر که مصلحت دید اجازه خروج از کشور و صدور پاسپورت بده.
خب فهمه، بجز مصوبه جدید محدودیت های دیگری هم در این زمینه شامل زنان میشه؟
بله، موردی که مطلقاً تازگی داره ماده هست که این کمیسیون تصویب کرده و این ماده میگه اگر کسانی که دریافت گذرنامه منوط به یا موکول به اجازه اونهاست، یعنی در اینجا پدر، همسر و یا حاکم شهر، از اجازهشون عدول کردند یا به زبان ساده پشیمون شدند از اجازه‌ای که دادن به یک زن برای اینکه بخواد گذرنامه بگیره، میتونن که این اجازه رو پس بگیرن. و علاوه بر اینکه به روال سابق اجازه خروج از کشور از زنان گرفته میشه، گذرنامه اونها هم عملا ضبط میشه و بی اعتبار خواهد شد. از خانم کار که ما رو در این بحث همراهی کردن در همین باره هم نظرشون رو پرسیدم. آقای حسین
پس بشنویم.
این موضوع جدیدیه، این محدودیت تازهیه. خب قبلا وقتی شوهر عدول میکرد از اجازه خودش، باز میرفت یه نامه رسمی سال بر عدول مینوشت و میبرد میذاشت روی پرونده و زن وقتی میرفت فرودگاه متوجه میشد که ممنوع الخروج به علت مخالفت شوهرش، ولی کسی ازش گذرنامه‌ش رو لزوماً نمیگرفت، گذرنامه‌اش رو داشت ولی نمیتونست از کشور خارج بشه. این هم محدودیت جدیدیه که ظاهراً برای زنان بالاتر از 18 سال و بیشوهره، ولی چون قانون جدیده نسبت به قانون قبلی بنابراین میتونه تسری پیدا بکنه به وضعیت زنان شوهرداری که شوهرشون عدول میکنه، یعنی پشیمان میشه از اجازه قبلی.
به حال آقای حسینی، این موضوع همیشه به این محدودیتی که برای زنان در ارتباط با سفر خارج از کشور و دریافت گذرنامه بوده و الان شدیدتر شده، همواره با اعتراض فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان مطرح بوده که حق آزادی برای سفر رو جزء حقوق ابتدایی همه انسان‌ها از جمله زنان می‌دونن.
ولی روز به روز داره محدودیت‌ها بیشتر میشه.
فکر می‌کنم همینطور.
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری. در ادامه صبحانه با خبر هم موقع اون رسیده که پردازیم به بقیه گزارش ها. من از این چک میکنم. بله، جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی ایران امسال 31مین دورش رو برگزار میکنه. جشنواره امسال فجر به عنوان آخرین دوره این رویداد سینمایی در دولت محمود احمدی نژاد برگزار میشه، نه آخری، و همین بر حساسیت های پیرامونان اضافه کرده. تازه ترین تحولات پیرامون جشنواره فیلم فجر رو بشترین از بابک غفوری آذر.
در فاصله کمتر از 3 هفته مانده به شروع 31مین جشنواره فیلم فجر، همچنان ترکیب نهایی فیلم ها و بخش های این جشنواره به طور کامل مشخص نیست. با وجود اعلام فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران در هفته گذشته، اما اعتراض‌ها به عملکرد هیئت انتخاب و بیرون ماندن چندین فیلم باعث شده تا گزارش‌های مختلفی درباره اضافه شدن فیلم‌ها و بخش‌های مختلف منتشر شود. نتیجه اعتراض‌ها و فشارهای نهادهایی که محصولاتشان به جشنواره راه نیافتند، تصمیم روز یکشنبه دبیر جشنواره بود که از هیئت انتخاب خواست 4 فیلم رزرو بخش مسابقه را به عنوان آثار رسمی وارد جشنواره کنند. این فیلم‌ها عقاب صحرا، آسمان زرد کم عمق، فرزند 4 و تورنج هستند که 2 فیلم این فهرست از آثار معروف به فاخر تولیدی بنیاد سینمایی فارابی هستند. این تغییرات در حالی روی می‌دهد که روزنامه بانی فیلم روز یکشنبه نوشت که بخش دیگری به نام خارج از مسابقه نیز قرار است به برنامه‌های جشنواره اضافه شود. پیش از آن خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که محمد حسینی وزیر ارشاد همراه جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در حال بازبینی فیلم‌های بیرون مانده هستند و به نظر می‌رسد اضافه شدن 4 فیلم جدید به بخش مسابقه حاصل نظر این افراد باشد. با این همه در فهرست فیلم‌های اضافه شده نام فیلم‌هایی مانند همه چیز برای فروش، زندگی مشترک آقای محمودی و بانو و مهمونی کامی که گفته شده به دلایل ممیزی از جشنواره بیرون مانده‌اند دیده نمی‌شود. در اتفاق کم سابقه دیگری نام فیلم تجریش نیمه تمام ساخته پوریا آذربایجانی که در بخش مسابقه فیلم‌های اول اعلام شده بود از فهرست فیلم‌های این بخش به دلیل آنکه ساخته اول سازنده‌اش نبود حذف و فیلم دیگری جایگزین شد. اما سازندگان فیلم‌های پذیرفته شده در جشنواره این روزها در حال انجام آخرین مراحل آماده سازی فیلم‌هایشان هستند. از جمله داریوش مهرجویی که با فیلم چه خوبه که برگشتی مهمترین فیلمساز حاضر در جشنواره امسال به شمار می رود. مسئول دهنمکی سازنده سری فیلم‌های اخراجی‌ها هم امسال با فیلمی جدی با نام رسوایی در جشنواره حاضر است. فیلمی که سازنده‌اش می‌گوید مانند اخراجی‌ها مضمونی حساسیت برانگیز دارد.
بودو رسوایی حاجی من اصلانه بودو تموم شد. فیلم خودتون رو می‌خرید؟
ما باید ریشه فسق و فجور رو تو این محل بخشونیم.
واسه خانم از شما
پرویز شهبازی سازنده فیلم‌های تحسین شده نفس عمیق و عیار 14 نیز از جمله فیلمسازان شناخته شده حاضر در جشنواره امسال محسوب می‌شود.
ببخشید ما امشب ساخارک بازی در آوردیم دیگه.
بابا خوب کار کرد.
من خودم می‌دونم.
اون ماشین فریده سه.
آها ماشین فریده.
من وضعیتون شما سفارش بدم. علی جون داداش یه 10 تا جگر، 10 تا دل، 10 تا خوشگوش،
10 تا برنگ همینم یه دا.
خب 15 تا بغل قلبه واسه مازه.
بغل قلبه چیه؟
نخوردی؟ یه چیز چرم مریضیه، مورچه روش بوکس باد می‌کنه.
یعنی حمید واسه 31مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در حالی قرار است از 12 بهمن ماه در تهران و چند استان دیگر ایران برگزار شود که هنوز اسامی فیلم‌های بخش‌های بین‌المللش اعلام نشده است.
با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، به شنوندگان عزیز، روز بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو.
آقای سرکوهی، برنامه گفتگوی امروزمونو با نمایش سرآشپز پیشنهاد میکند که از امروز به صحنه میره شروع میکنیم.
بله، این نمایش همونطور که گفتین امروز در تماشاخانه پاریان به صحنه خواهد رفت و یکی این نمایش رو رضا شفیعیان نوشته و سینا نورایی کارگردانی کرده. نمایش است کمدی موزیکال، اما داستانش درباره ضحاک ماردوش هست و اون ستم و استبدادی که ضحاک ماردوش بر مردم روا می داشت و مغز جوانان رو خوراک مارهاش می کرد. نمایش رو در قالب طنز و شوخی گرفتن و گفتگوها هم آهنگین هست و یک گروه موسیقی ایرانی تار و کمانچه و قانون تنبک هم در صحنه حاضر خواهد بود و می نماید.
آقای سرکوهی، قالب کمدی موزیکال تا چه حد با داستان ضحاک ماردوش که اصلا یک داستان کمدی نیست تناسب داره؟
بله، این یکی از مسائل بسیار مهمی هست در مورد این گونه نمایش ها. خب هر مفهوم هنری یا هر داستان رسومی میشه در قالب‌های گوناگون به صحنه بود، روایت‌های تازه‌ای از اون به دست داد. اما بعضی از اساطیر شناخته شده که بخش مهمی از فرهنگ یک کشور هستند، مثل ضحاک ماردوش که نماینده یا نماد یک حاکم مستبد هست، جوانان رو میکشه و مغز جوانان یعنی تفکر جوانان رو نابود میکنه، این یک مسئله بسیار جدی هست، میشد در قالب تراژدی حماسی اونو بازتاب کرد و حتی در قالب کمدی. اما یک کمدی سبکی که با عنوان سرآشپز پیشنهاد میکنه و غیره طبیعتا تناسبی نداره با این محتوای این داستان دوباره استوریش.
یکی دیگر از رخدادهای فرهنگی افتتاح نمایشگاه عکس‌های اجتماعیه.
بله، هفته عکس مستند اجتماعی شروع شد در گالری محسن و تا 28 دی ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد. در مراسم اختتامیه این هفته که 29 دی ماه برگزار خواهد شد در خانه هنرمندان، برندگان جایزه شید و عکس‌های مستند اجتماعی هم معرفی خواهند شد و در این نمایشگاه 25 مجموعه ارائه شده از عکس‌های اجتماعی و همچنین در این هفته برنامه‌های آموزشی برگزار خواهد شد. سه نشست تخصصی هستش با حضور متخصصان، کارگاه آموزشی عکاسی و نمایش 10 مولتی مدیا از آثار عکاسان شناخته شده.
نمایشگاه مکتب اکسپرسیونیسم هم از دیروز افتتاح شده. میخواستم بپرسم از این نمایشگاه بوی موفقیت میاد؟
نخیر، نمایشگاه نقاشی اکسپرسیونیسم در نگارخانه فردوسان فرنگسرای فردوس برگزار شده. اینا مدعی شدن که ما میخواهیم مکتب اکسپرسیونیسم که یکی از مکاتب بزرگ نقاشی در جهان هست رو معرفی بکنیم. خب طبیعتاً آدم انتظار داره که تابلوهای از بزرگان این مکتب که خب البته ایرانی نیستن، آلمانی هستن یا فرانسوی و بعضی از نقاشان بزرگی مثل آقای اسفهبوت که بعضی از آثارشون در این ماهیت در این نمایشگاه ارائه بشه تا بیننده با اکسپرسیونیسم آشنا بشه. اما 15 تابلو از مانیاک پاتور ارائه شده و در واقع نمیتونه اکسپرسیونیسم رو معرفی بکنه، میتونه این نقاش رو معرفی.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب چند تا اسمس به دست ما رسیده که براتون میخونیم. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته وقتی به جز خودمانی ها نمیتوانند کاندیدا شوند معلومه که انتخابات آزاد نیست. شنونده ای از بهبهان نوشته در آرشیو سخنرانی آیت الله خامنه ای آیا موردی بوده که از لفظ دشمن استفاده نشه؟ شنونده دیگری نوشته آقایان دم از حکومت اسلام و علی میزنند در حالی که مردم رو فراموش کردند و برای بقای خود به جان هم افتادند. وضع ما مردم طبقه سه، این شنونده اینطور میگه، وضع ما مردم طبقه سه روز به روز بدتر میشه، دریغ از کار و اگر کاری باشه پولی نیست. شنونده دیگری نوشته آنچه بدبختی که امروز مردم وطن پرست ایران متحمل می شوند فقط و فقط مسبب آن پول پرستان هستند. شنونده دیگری به نام کریمی از فارس نوشته با سلام، انتخابات در ایران سالم نیست. شنونده دیگری نوشته پس کجایند مدعیان حقوق بشر؟ چرا به پناهجویان سوری کمک نمی کنند؟ همچنین امیر از دسفول، ایران دوست ایران دوست از ایران، آقای خانم اسدی از جهرم هم برای ما پیام فرستادند. اینک ببینیم شنوندگانی که برای ما پیام رادیویی فرستادند چی برای ما خواهند گفت.
آقا چه انتخاباتی؟ قبل از انتخابات مجلس همش اعلام کردن حضور شما یعنی تعیین سرنوشت شما به دست خودتان. اللحاظی حرف درستی بود. الان میفهمیم که سرنوشت الانمون گروه رأی دیروزمون هست. مجلس عوض این که جلسه برگزار کنه برای بررسی آب و آلوده اهواز که باعث صدها مریضی است و یا علل اصلی آلودگی هوا که سلامت همه را تهدید میکنه و یا مسئله احتیاط که جامعه را در بر گرفته و خودشون اعلام کردن ساعتی 2.5 کیلو مواد مخدر کشف میشه، یکی نیست بپرسه بعد از کشف این مواد با اون مواد چه میشه و دوباره توسط بانک‌های مختلف وارد بازار میشه و جوانان ما رو بیچاره میکنه و صدها مشکل اصلی دیگر از این قبیل. در عوض جلسه میذارن فرمایش رهبری رو لبیک میگوین، امضا جمع میکنن، به جان همدیگه میپرن، رئیس جمهور رو متهم میکنه، رئیس جمهور اونا رو متهم میکنه، اصلا یه ولوشویه. با تشکر از برنامه خوبتون.
آقای خاتمی چرا نمیخواد در انتخابات شرکت بکنه؟ مگه درسته میگن ایشون معتقده که رئیس جمهور تدارکات چیه؟ ولی احمدی نژاد که تولید از بین برد، واردات زیاد کرد، آیا ایشون نمیتونه قیمت ارز را ببره بالا، جلوی واردات را بگیره، تولید و داخلی را ببره بالا؟ این ارزه را، این غیرت را، این تعصب و این قدرت را که داره لطفا شرکت کنه در انتخابات. خداحافظ.
اونا که از پرواز به ایران زیلاجیو میکنن، آخر پروازهاشون را میاندازن. اینجوری هم نیست. شما به این کارها خوشحال نباشید. ما سرپا وای میستیم انشالله. اون اروپا آمریکایی هست که انشالله ذلیل میشن.
من از تهران زنگ میزنم. میخواستم عرض کنم این مجتمعی مسکونی چون یک کنتور گاز دارن، پول گازشون خیلی زیاد میشه. شرکت گاز به جای اینکه بیاد پول اون متراژ مصرفی رو تقسیم بر تعداد واحدا بکنه، بعد مقدار رو حساب بکنه، یه ضرب میبره توی جدول. در نتیجه پول هر مجتمع، هر واحد مسکونی چیزی حدود 100-120 هزار تومان میشه. در صورتی که اگر هر خونه یه واحد، یه کنتور جدا که داره، پول گازش میشه 7-8 هزار تومان. اینو کی باید رسیدگی بکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و صفحات امروز روزنامه ها رو براتون ورق میزنیم. آقای رفیزاده، مثل اینکه با روزنامه آرمان شروع میکنید.
بله آقای حسینی، روزنامه آرمان گزارش داده که کنگره اصلاح طلبان به تعویق افتاد. این کنگره قرار بود 26 و 27 دی ماه برگزار بشه، اما روزنامه آرمان نوشته که ابتدا رسانه‌های وابسته به جناح حاکم ادعا کردند طی روزهای اخیر که اصلاح طلبان از برگزاری این کنگره اعلام انصراف کردند، اما این روزنامه نوشته که روز گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیانیه‌ای صادر کرده و در این بیانیه تاکید کرده که به دلیل بروز پاره مشکلات این کنگره به تعویق افتاده و اصلاح طلبان همچنان در پی این هستند که این کنگره رو برگزار بکنن. و البته در این بیانیه از وزارت کشور و نهادهای مربوطه خواسته شده که اجازه برگزاری این کنگره رو به اصلاح طلبان بدن.
روزنامه اعتماد درباره امکان میانجیگری عمان برای مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مطلبی نوشته.
روزنامه اعتماد گزارش داده که روزنامه تایمز عمان به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گزارشی منتشر کرده و نوشته که آمریکا درخواست داره که سلطان عمان از طریق رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی حصار حاکم بر روابط آمریکا و جمهوری اسلامی رو بشکنه. البته روزنامه اعتماد اشاره‌ای به سوابق کشور عمان در میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا در یکی دو سال اخیر، از جمله آزادی ملوانهای انگلیسی و همچنین آزادی کوهنوردان آمریکایی و از طرف دیگر آزادی یک زن ایرانی که در آمریکا زندانی شده بود، اشاره کرده و نوشته گویا پس از این رویدادها حالا این کشور اهمیت تازه‌ای برای میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا پیدا کرد.
و روزنامه شرق که مطلبی نوشته درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانش آموزان.
روزنامه شرق گزارش داده که حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش که در چند ماه اخیر به دلیل فجایعی که در حوزه کاری ایشون اتفاق افتاده مورد انتقاد گسترده افکار عمومی، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته، حالا روز گذشته در جریان برگزاری یک مراسم در ارتباط با هوای پاک خطاب به دانش آموزان گفته مواظب باشید خودتون و والدینتون، دچار سرماخوردگی نشید، سر نخورید، چرا که هر اتفاقی برای شما بیفته گردن من که وزیر آموزش و پرورش هستم خواهد افتاد و مورد انتقاد قرار میگیرم. البته روزنامه شرق یادداشتی هم منتشر کرده همزمان از قول علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش در مجالس هفتم و هشتم، این سخنان آقای حاجی بابایی رو در شأن یک مقام و در شأن وزیر ندونسته و گفته که ایشون با این شوخی ها میخواد مسئولیت نگهداری و حفظ دانش آموزان رو از دوش خود برداره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
خب الان موقعی اون رسیده که سری به جهان موسیقی بزنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز دوشنبه قراره که تو خانه هنرمندان تهران در تالار جلیل شهناز از محمد سریر تقدیر بشه. تو مراسم بزرگداشتی به نام سرو هنر که از مهر ماه سال قبل تا به حال چند باری برگزار شده، این برنامه رو معاونت آموزش پژوهشی خانه هنرمندان برای هنرمندان مختلفی از رشته‌های متفاوت برگزار کرده، از جمله برای کسانی مثل علی حاجیانپور هنرمند گچکار و محمد فراهانی نقاش قهوه خونه این برنامه برگزار شده. حالا به کمک خانه موسیقی بزرگداشت سریر برگزار میشه. در اون هنرمندانی مثل لوریت چکناواریان، پرویز کلانتری، شاهین فرهد و یدالله کابالی سخنرانی میکنن و قراره که شاهین فرهد قطعه تازه رو رونمایی کنه، قطعه به نام محمد سریر، و فیلم کوتاهی هم درباره زندگی این هنرمند موسیقی پخش میشه. محمد سریر آهنگساز و موسیقیدان ایرانی که 68 سال است. از دهه 40 سریر به عنوان آهنگساز فعالیتش رو با ارکستر بزرگ رادیو شروع کرد و تا به حال تجربه آهنگسازی برای 7 آلبوم موسیقی و تعداد بسیاری تصنیف آوازی داره و البته او تجربه ساخت موسیقی متن برای فیلم و سریال های مختلفی رو هم داره.
شکفتی زیبا تر از گل بگوشن، نشستی چون لاله در باغ هستی، توی تو بهانه ی هستی من. دور از هر برای خزانی بمانی، با شور و نشاط جوانی بمانی، گل باشی که در جمع یاران نشینی، در عالم به جز روز شادی نبینی.
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ تولدت مبارک با صدای محمد نوری، اسطوره موسیقی پاپ بود، با شعری از اردلان سرافراز که آهنگسازیش رو محمد سریر بر عهده داشته که امروز مراسم بزرگ داشتش در خانه هنرمندان برگزار میشه. اما یک اتفاق فضای موسیقی ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده. همونجور که پیشتر جمعه گفتم، هفته گذشته این خبر منتشر شده بود که پلیس امنیت نیروی انتظامی ایران 6 نفر رو به اتهام همکاری با خواننده‌های فعال موسیقی پاپ ایرانی بیرون از کشور دستگیر کرده. تا امروز هیچ مقام مسئول در سازمان‌های هنری یا موسیقی در این باره حرفی نزدند، اما شایعات بسیاری شنیده میشه. دیروز هم یغما گلرویی ترانه‌سرای ایرانی تو اعتراض به این اتفاقی که افتاده نامه سرگشاده نوشته، نامه‌ای که به گفتش حرف آخرشه یا به قول معروف غزل خداحافظی یا چیزی شبیه وصیت‌نامه است، وصیت‌نامه ادبی. گلرویی تو این نامه میگه با توجه به وضعیت موجود نمیخواد به فعالیتش ادامه بده. یغما گلرویی ترانه‌سرا و نویسنده جوان 38 ساله ای که هم برای هنرمندان فعال داخل کشور سروده، هم برای خارج از اون. او تو نامه‌ای که به گفته خودش نمیدونه برای چه کسانی مینویسه و مخاطبینش کیه، به برخورد نیروی انتظامی با هنرمندان بسیار معترض بوده.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته،
جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن، جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
خب در رسیدیم به بخش پایانی تصویری صبحانه با خبر، اجازه میدم که اجازه میخوام که بهتون اطلاعاتون برسونم، شنونده‌ای در شهر ماکو نوشته که برنج در ماکو خیلی کمیاب شده. اس ام اس آخری این بخش بود، به صبحانه با خبر ادامه میدیم فقط با رادیو.